از جمله نه صدقه نه منت، حق رو میخواییم با عزت. دولت در سال گذشته نیز بودجه اختصاصی به اجرای این قانون را که پیش از آن 2000 میلیارد تومان بود کاهش داده بود که این موضوع منجر به شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی معلولان شد. در این حال علیرضا آنجلاسی معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی گفت که بودجه این سازمان از 12300 میلیارد تومان به 16600 میلیارد تومان رسیده است و نتیجه گرفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در این لایحه ارقام به صورت کلی آمده است. اما بهروز مروتی مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان با اشاره به اینکه اجرای این قانون دست کم به 60000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد تاکید کرد که خواست معلولان تنها بازگرداندن ردیف اعتباری نیست، بلکه بر تخصیص بودجه درخور معلولان هم اصرار دارند. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند 96 در اردیبهشت 97 به طور رسمی از سوی رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد و از آن زمان دولت موظف بوده است که ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای این قانون در بودجه در نظر بگیرد. با این حال بسیاری از تشکل‌ها و حامیان حقوق افراد دارای معلولیت در سال‌های گذشته از اجرا نشدن مواد این قانون و بی‌توجهی مسئولان انتقاد و تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. حذف غیرقانونی ردیف اعتباری این قانون در شرایطی انجام شده است که دولت رئیسی بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را برای سال آینده به شدت افزایش داده است. در همین حال حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه در سال آینده خط فقر حدود 18 میلیون تومان پیش بینی شده است گفت با ماهی 500000 و 600000 تومان کمک معیشتی به معلولان آنها قادر نیستند امور خود را پیش ببرند و بودجه معلولان باید افزایش یابد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گزارش داد از زمان شروع اعتراضات سراسری شماری از کارگران کارخانه سیمان شمال در آزادراه پردیس احضار و بازداشت شدند. بر اساس این گزارش این کارگران یا با وثیقه سنگین آزاد شدند و یا با اتهام‌های امنیتی در زندانند و تحت فشارهای شدید قرار دارند. کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیامی را به نقل از شماری از کارگران و رانندگان این شرکت منتشر کرد. در این پیام مطالبات کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، واریز شدن معوقات 3% صندوق ذخیره کارکنان و تحویل لباس فرم برای رانندگان و کارگران فنی و توقفگاه مطرح شده است. پرداخت معوقات مربوط به شیر و کیک روزانه، شارژ کارت‌های اعتباری، خدمات رفاهی، برخورداری از حق تشکل و داشتن نمایندگان مستقل کارگری و فراهم شدن ابزارآلات و لوازم یدکی استاندارد و تجهیزات ایمن در محیط کار هم از دیگر مطالبات هستند. آنها همچنین به واریز نشدن 4% بیمه سخت و زیان آور و پرداخت اقساطی پاداش پایان خدمت اعتراض کردند. در این پیام همچنین از اجرا نشدن پروژه‌های مسکن انتقاد شده است. نویسندگان پیام همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط کارگران و نمایندگان کارگران از زندان و فراهم شدن تسهیلات برای بازنشستگان شدند. آنها در بخش دیگری از پیامشان به کانال تلگرامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از بی‌توجهی مدیریت این شرکت به کارکنان بخش خصوصی در شرکت واحد انتقاد کردند. در روزهای اخیر تجمع‌های اعتراضی بسیاری از سوی بازنشستگان و نیز کارگران در مناطق مختلف ایران برگزار شده است. از جمله شماری از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تجمعی در برابر این سازمان در تهران به اجرا نشدن کامل همسانسازی و پایمال شدن حق خود اعتراض کردند. جمعی از بازنشستگان شهرستانهای شوش، هفتپه، کرخه و هور هم در مقابل سازمان تامین اجتماعی در شوش تجمع کردند.
اجرای همسانسازی حق مسلم ماست.
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 از جمله مطالبات آنها اجرای 25 درصدی متناسب سازی سالهای 1400 و 1401، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان، اجرای ماده 89 تامین اجتماعی و درمان رایگان، برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان و واگذار نشدن بانک رفاه کارگران بود. کارگران بازنشسته شرکت‌های تراکتورسازی، ماشین‌سازی و موتوژن تبریز در اعتراض به اجرا نشدن همسانسازی دستمزد و بیمه در مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کردند. اما بزرگترین تجمع از سوی بازنشستگان مخابرات برگزار شد. آنها در تجمع‌هایی که دست کم در 10 استان برگزار شدند، به تأخیر در پرداخت مطالبات و توقف کمک هزینه‌های رفاهی اعتراض داشتند. بر اساس گزارش‌ها این تجمع‌ها در تهران، کرمانشاه، اصفهان، یزد، لرستان، اردبیل، گیلان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و کردستان برگزار شدند. در این ارتباط سخنان یک از بازنشستگان مخابرات را می شنویم.
همه جا اینا رو محکوم بودن، حتی اینا رو به کمیسیون اصل نبرد مجلس بردید. 2000 میلیارد تومان اعتبار گرفتن که برای ما پرداخت کنن، نکردن. 11 سال هم هست حرکت مدنی داریم انجام میدیم. چه کار کردن؟ یک آقای رو آمدن بالای سر ما گذاشتن به نام آقای سلطانی. ایشون اصلا سیمر نمیشناسن، اصلا تشکیلات نمیشناسن، اصلا آشنا نیست. مثل اون یکی از مهندسین ما رو بردن بگذارن فرمانده نیروی انتظامی، اونا قبول میکنن. بعد هم آمدن میگن آقا شما بیم برین نمیدونم اعتراض کنین فلان کنین. هم کجا بکنه اعتراض کنین، سردارا اعتراض کنین. هر روز بنده خدا میگه برو به استانداری بریم اعتراض کنیم. ما استانداری هم که سرداره، یک جایی بریم ما پیدا کنیم که اینا نباشن که بریم حق ما گوش کنن. نه بابا شما دزدید، شما حق ما رو بالا کشیدید، حق ما رو خوردید.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره دلیل این تجمع ها میگوید:
بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، به دنبال مبارزات کارگران برای دفاع از امنیت شغلی و معیشتی خودشون، آیین‌نامه‌ای در سال 89 تصویب شده که در رابطه با حقوق، بازنشستگی، بیمه و سایر مطالبات بازنشستگان و کارگران این شرکت خصوصی بهش متعهد باشه. ولی الان می‌بینن کارگران شاغل بازنشسته نه تنها این آیین‌نامه اجرا نشده، بلکه در خلاف اون اجرا میشه. مثلا یکیش اینه که امسال اومدن سهم بیمه تکمیلی رو افزایش دادن در حد 30%، یعنی تا سال گذشته 20% رو بازنشستگان میدادن، 80% رو شرکت یا کارفرما. امسال 30% رو سهم بازنشستگان بالا بردن و اینو به 50-50 رسوندن، 50% بازنشستگان 50% شرکت، که این باعث کاهش حقوق دریافتی بازنشستگان میشه. مسئله دیگری اینه اینا که یه سری مطالباتی رو داشتن که سالها بهشون پرداخت میشد، مثل سهم خاربار و غیره. اینا رو هم این شرکت به اینا پرداخت نمی کنه. بنابراین به این دلایل اومدن دست به یک تجمع سراسری در ادامه اعتراضات گذشته خودشون زدن.
از سوی کارگران کارخانه شکلات سازی فرمند در کرج در اعتراض به دستمزد ناکافی و وضعیت نامناسب معیشتی اعتصاب و تجمع کردند. پرسنل بیمارستان امام اهواز هم با برگزاری تجمعی به وضعیت نامطلوب سرویس رفت و آمد و تأخیر 10 ماهه در پرداخت کارانه هایشان اعتراض کردند. آنها شعار دادند مسئول بیکفایت، نمیخواهیم. همچنین کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود چند روز اعتصاب و تجمع کردند. جمعی از کارگران شرکتی در مجموعه شهرداری های استان خوزستان نیز در مقابل ساختمان استانداری در اهواز تجمع کردند و از جمله خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از سوی مسئولان شدند. کارگران شرکتی پتروشیمی چوار در ایلام هم به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان 600 کارگر این کارخانه گفتند که به رغم بیش از 18 ماه انتظار، هنوز طبقه بندی مشاغل اجرا نشده است و آنها امیدی به اجرای آن ندارند. بر اساس این گزارش، این کارگران همچنین به سطح پایین دستمزد و مزایای مزدی خود انتقاد دارند و این در شرایطی است که مسئولان شرکت قول داده بودند که برای گروهی از کارگران که از ابتدای ساخت پتروشیمی مشغول کار بودند، طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. اما بعداً گفتند که تعداد این کارگران زیاد است و اجرای طرح امکان پذیر نیست. همچنین شماری از کارکنان اداره‌های برق در اعتراض به حل نشدن مشکلات و اجرا نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت نیرو در تهران تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن دستمزد کافی، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت نشدن سختی کار، جمعه کاری و حق جذب معترض بودند. جمعی از خدمتگزاران مدارس تهران نیز در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به مشکلات نیروهای خدماتی و وضعیت معیشتی و حقوقی خود در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. گزارش شاهام حاکی است که کارکنان و کارگران پتروشیمی دنا تحت مالکیت سپاه پاسداران و وابسته به هلدینگ انرژی سپهر در عسلویه حدود 2 هفته اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و بیمه ایشان اعتراض دارند. در مقابل شرکت کار را تعطیل کرده و گفته است که پول ندارد و کارگران به خانه هایشان بروند. کارگران هم گفتند تا دستمزدشان را دریافت نکنند در خوابگاه هایشان میمانند. در همین حال کارگران اخراجی کارخانه شیرین عسل در برابر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز تجمع کردند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره اعتراض‌های اخیر کارگران و بازنشستگان عقیده دارد.
بعد از دوره کوتاهی که تصور می‌شد اعتراضات کارگران و مزدبگیران فروکش کرده، شاهد اوجگیری مجدد اعتراضات هستیم. به گونه‌ای که در یک هفته گذشته، یعنی از اول بهمن تا به امروز، دست کم 12 تجمع اعتراضی در بین کارگران، بازنشستگان کارگری و بازنشستگان معلمان و همینطور سرایداران مدارس شکل گرفت. این نشون میده که زمینه‌های مادی که باعث دست زدن توده‌های مردم به اعتراض و خیزش انقلابی شد همچنان بر جای خودش باقیه و در حقیقت نارضایتی‌های انباشته شده در طی این 4 دهه باعث شکل گرفتن جنبش‌های اعتراضی شده که راه رو برای شکل‌گیری خیزش مردمی و عمومی با هدف خلاصی از حکومت هموار کردن. ساختار قدرت سیاسی حاکم در ایران مشروعیتش از دست رفته، نارضایتی‌های توده مردم امروز به طور فزاینده‌ای در حال گسترش، بحران اقتصادی، رشد شتابناک قیمت دلار و به تبع اون پایین آمدن ارزش ریال و فروپاشی چرخه تولید، تحریم‌های بین‌المللی خصوصاً برای بخش‌های نظامی که در حال تشدید و بحران‌های از این دست کار رو به نقطه و جایی رسونده که حتی اقتصاددانان و افراد طرفدار حکومت هم خطر طغیان و خیزش انقلابی مردم رو احساس کردن و اقرار به این دارن که با نشانه هایی که از وقوع دوباره این انفجار دیده میشه وضعیت دیگه قابل دوام و ثبات نخواهد بود.
آقای شجیراتی اشاره میکند که حداقل دستمزد سال جاری برای کارگران به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های آنان نبوده و میافزاید.
الان شاهدیم که قیمت دلار در بازار ایران از مرز 45 هزار تومان هم فراتر رفته و با سقوط ارزش ریال و گران شدن احتیاجات اولیه زندگی بخور و نمیر تهیدستان بر شدت و وسعت فقر و فلاکت اکثریت مردم ایران افزوده شده و در حقیقت کمری برای خم شدن باقی نمونده که مزد ایران بخوان زیر بار این فشارهای بی پایان اقتصادی که هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه کمر خم کنن. از طرف دیگه جدای از بحث گرانی‌ها، دستمزدبگیران در بخش‌های مختلف مطالبات قدیمی دارن که هنوز جواب نگرفته. برای مثال ساماندهی حقوق بازنشستگان همچنان بلا تکلیف مونده، 25% باقی مانده همسانسازی سال گذشته و همینطور همسانسازی امسال برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم که باز سرنوشتش بلا تکلیفه. بحث رتبه بندی معلمان هم همچنان اجرایی نشده. لایحه بودجه سال آینده هم با افزایش احتمالی 20% در واقع دستمزد برای همه گروه‌های مزدبگیر نوید دهنده سالی سخت و طاقت فرساست. در کنار این موضوعات بحث ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل قراردادها هم که دیدیم هنوز به سرانجامی نرسیده و دولت با این طرح مخالفه و همینطور مجلس هم ایراداتی به طرح گرفته و در حقیقت تلاش دولت و مجلس بر این هستش که این طرح امسال به اجرا در نیاد. در بسیاری از مراکز کارگری طرح طبقه بندی اجراش روی زمین مونده. در بخش صنعت نفت هم موضوع عدم اجرای ماده 10 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت رو شاهدیم که تبدیل شده به یک ماراتون نفسگیر و دست نیافتنی که در کنارش مسئله افزایش مالیات ها و سنوات بازنشستگی، اصلاح ساختار سازمانی، بهبود خدمات رفاهی و ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت رو رسمی ها مطالبه دارند و ده ها مطالبه بر زمین مونده برای بخش های مختلف جامعه هست که در برابر اونها میبینیم عملا حکومت علاج مبرم و فوری برای پاسخ دادن به این مطالبات نداره. این مطالبه گری ها اگرچه حول مسائل اقتصادی شکل گرفته اما بار سیاسی برخوردارن و هر بخشی به اشکال مختلف و بسته به توان خودش عرصه اعتراض رو حفظ کرده و تقویت میکنه. این مسئله با توجه به اوضاع احوال بحرانی کشور و در شرایطی که همه کارگران از دستمزدهای ناچیز به سطوح اومدن و کارفرماها هم دیگه حتی از پرداخت به موقع این دستمزدها اجتناب میکنن و اخراجهای گروهی داره صورت میگیره، میتونه به عاملی برای پاگیری و از سرگیری اعتصابات بیشتر و ورود نیروی بیشتری از کارگران خشمگین و به جان آمده به صحنه مبارزه علیه حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی منجر بشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بی‌توجهی به زنان شاغل در بخش خصوصی انتقاد کرد. در این ارتباط سیمین یعقوبیان فعال کارگری به ایلنا گفت که برای زنان کارگر در بخش خصوصی هیچ ردیف پرداختی وجود ندارد و حتی دستمزد کامل هم به آنها پرداخت نمی‌شود. او اشاره کرد در بخشنامه‌ها و قوانین استاندارد که توسط افراد اتوکشیده تدوین می‌شود اهمیتی ندارد که یک کارگر زن در بخش خصوصی چگونه برای یک لقمه نان می‌جنگد. مینا سعدادی روزنامه‌نگار ساکن هلند در این باره میگوید
وضعیت زنای کارگر تو ایران به دلایل مختلف خیلی سخت و دشوار هست. بخش بسیار زیادی از زنان کارگر تنها سرپرست خانواده هستن و به عبارتی نوناور خانواده هستن. همسراشون یا کار نمی‌کنن یا فوت کردن یا طلاق گرفتن و مجبورن که برای تأمین معاش خودشون و فرزندانشون کار بکنن و اشتغالشون هم معمولاً توی واحدهای تولیدی کارگاه‌های کوچیک هست که به دلیل داشتن پرسنل کم این واحدهای تولیدی مشمول قانون کار نمیشن و دست کارفرما باز هست که هر طوری خواست سر بلای خواست سر این زنان کارگر بیاره، حقوقای پایین بده، به وضعیتشون رسیدگی نکنه و توی این گونه واحدهای تولیدی هم به دلیل داشتن پرسنل کم امکان تشکل و دور هم جمع شدن و رسیدگی به خواسته و اینا برای کارگران عملا موجود نیست. در رابطه با زنان یه فاکتور دیگه هم خب در ایران عمل کرده و میکنه و اون آپارتاید جنسی هست که توی بخشای مختلف جامعه وجود داره و همین جداسازی زنای کارگر از مردان کارگر تبعات خیلی زیادی داره برای جنبش کارگری و به خصوص برای وضعیت زنان کارگر و اونم این هست که مانع از این میشه که تجارب مبارزاتی بخواد تبادل بشه بین زنان و مردان، بتونن در کنار هم یه مبارزه رو پیش ببرن و از طرف دیگه باعث این میشه که بسیاری از مشکلات و معضلاتی که زنان کارگر تو محیط کارشون دارن مرئی نشه در سطح جامعه، نامرئی باقی بمونه و عملا برای پیگیری این مطالبات و خواسته ها کار عملی صورت نگیره.
خانم سعدادی میافزاید
توی یه سری کشورها که زنان توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی توی کارگاه های کوچیک کار میکنن و اینها، باز تشکل ها گروه هایی هستن که برای حمایت از این زنان کارگر فعالیت میکنن. در ایران به خاطر نبود دموکراسی و آزادی ها و اینا این نوع فعالیت هم خیلی مشکله، نه اینکه نیست، هست، خیلی کمه و خیلی نمیتونه این مشکلات زنان کارگر رو به درستی منعکس بکنه و یکی از موضوعاتی هست که زنان کارگر در ایران ازش خیلی رنج میبرن. وعده وعیدهایی هم که دولت های مختلف توی سالهای گذشته برای رسیدگی به وضعیت زنای سرپرست خانواده داده به دلایل مختلف عملی نمیشه و مثل حباب هست، وعده هایی میدن ولی یه بار به دلیل نبود بودجه، یه بار به دلیل کمبود بودجه، اینها همه پشت گوش انداخته میشه و این وضعیت و موقعیت زنان رو خیلی شکننده تر و سخت‌تر از همیشه میکنه.
شماری از اتحادیه‌های کارگری در دانمارک و بریتانیا اعلام کرده‌اند که در روز 8 فوریه در حمایت از اعتراضات سراسری و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران اقدامات اعتراضی انجام خواهند داد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن لندن، در این مورد و نیز با اشاره به حمایت شماری دیگری از اتحادیه‌های کارگری می‌گوید:
عده‌ای از فعالین از جمله خود من تصمیم گرفتیم که اتحادیه‌های کارگری را به حمایت بیشتر، حمایت سازماندهی شده و با برنامه تشویق بکنیم، که در این رابطه با آقای جان مکدونالد که عضو حزب کارگر هست و نماینده مجلس هم هست صحبت کردیم و ایشون بنیانگذار باید بگیم کمیته ای شد که همین کمیته که الان وجود داره، کمیته دفاع از مبارزات جنبش کارگران در ایران را درست بکنیم و از اتحادیه کارگری در انگلیس بلافاصله، چون آقای جان مکدونالد عضو کمیته پارلمانی دو تا اتحادیه RMT و PCS هست، یعنی اتحادیه قطارها و کشتیرانی و همینطور اتحادیه خدمات عمومی هست، از اینا خواست که اینا هم در بنیانگذاری و در بالا بردن کیفیت این کمیته و همینطور همبستگی با جنبش انقلابی کارگران در ایران و مردم ایران بیان کمک بکنن، که این دو اتحادیه هم قبول کردن و اونجا تصمیم گرفته شد که جلوی مجلس تظاهرات ایستاده داشته باشیم ساعت 5 روز 8 فوریه و بعد از اون اتاقی در پارلمان گرفته شده که در این اتاق میریم اونجا سخنرانی میکنیم و همبستگی تعدادی بیشتری شاید نمایندگان مجلس رو به خودش جلب بکنه. از جمله کارهای دیگه ای هم که تو این زمینه شده اینه که با اتحادیه‌های کشورهای اروپایی دیگه تماس گرفته شد و این تماس مؤثر بود. اتحادیه سژته در فرانسه برنامه‌ریزی کردن که از این کمیته دفاع بکنن، جنبش کارگری و مردم دفاع بکنن، همگام بشن با این کمیته. حالا اگه در اون ساعت نشد دقیقاً در اون روز، یعنی در روز 8 فوریه اینا به ما بپیوندن، اتحادیه کیوب کانادا برنامه را اجرا خواهند کرده، احتمالاً به خاطر سردی هوا اونجا در یه سالونی برنامه اجرا کنن و قطعنامه بدن، اتحادیه کارگری ایلو در سوئد قطعنامه خواهند داد و همینطور در آلمان دگبه اتحادیه بزرگی هست، اینها نیز بیانیه خواهند داد. در دانمارک چندین اتحادیه اعضاشون خواستن که بیان شرکت بکنن در تظاهراتی که اینا سازماندهی دادن و همینطور تعدادی از تشکلات و سازمانهای ایرانی هم همراه اینها شدن در این روز. بنابراین اتحادیه‌های از انگلیس، فرانسه، سوئد، نروژ، کانادا، آلمان و اسپانیا که هنوز تایید نهایی نشده و ترکیه در این روز در 8 فوریه در همبستگی با اعتراضات خیابانی و کارگران در ایران اعتراض خودشون رو به دولت‌های اروپا و جمهوری اسلامی و همبستگی خودشون رو با کارگران و مردم مبارز در سطح خیابان اعلام خواهند کرد.
در همین حال اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با 750 هزار عضو در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که تمام اتهام‌ها علیه فعالان زندانی کارگری، مدافعان حقوق بشر و معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری باید بدون قید و شرط لغو شود. این اتحادیه نگرانی عمیقش را از ادامه بازداشت فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان ابراز داشت و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر را به شدت محکوم کرد. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا حمایت قوی خود را از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد و بازداشت رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، ریحانه انصاری نژاد، شعبان محمدی، محمد حبیبی و مسعود نیکخواه را محکوم کرد. این اتحادیه در این حال صدور احکام سنگین حبس علیه رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی را بسیار ظالمانه دانست. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کشاورزان و شالیکاران گیلانی یک سال زراعی را به سختی پشت سر می‌گذرانند تا ضمن تامین برنج 20 میلیون ایرانی و تامین امنیت غذایی کشور از لحاظ اقتصادی نیز تقویت شوند. اما عدم حمایت‌ها، سوء تدبیرها و بی‌نظارتی‌ها سبب می‌شود تا تمام دسترنج یک ساله آنها به جیب عده‌ای دلال و واسطه‌گر سرریز شود. در این ارتباط نادر اسماعیلی نژاد یکی از کشاورزان گیلانی با انتقاد از افزایش هزینه‌های کشاورزی به مهر گفت کشاورزی به صرفه نیست و هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول به طرز عجیبی افزایش یافته است. او با اشاره به واردات بی‌رویه برنج افزود بخشی از محصول برنج امسال در انبار دپو شده است و قیمت مناسب نیست تا محصول به فروش برسد. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
توجه به زندگی شالیکاران از چند منظر مهمه. یکی این که جز گروه‌هایی هستند که بخش زیادی از آب کشاورزی رو مصرف می‌کنن، مثلا توی استان مازندران که نخستین استان در کشت سطح زیر کشت برنجه، چیزی نزدیک 81% آبی که در حوزه کشاورزی مصرف میشه برای شالیکاری مصرف میشه. به این ترتیب اگر ما بتونیم شالیکاران رو آموزش بدیم، تقویت بکنیم، به دانش و تکنولوژی مورد نیاز برای روش‌های جدید کاشت و داشت و برداشت برنج، روش‌های جدید آبیاری و همینطور کمک بکنیم برای توسعه صنایع فرآوری محصولات مرتبط با برنج و انتخاب انواع برنج که به شکل سنتی سالها در استان گیلان و مازندران کشت می‌شده و بعد به خاطر تصرف بازار توسط محصولات وارداتی که قد بلندتری داشتن، عطر متفاوتی داشتن، از بین رفت امکان کشت و کار اونها، روی این موضوعات اگر کار تحقیقاتی میشد و سرمایه گذاری میشد، خب میتونست بسیار کمک بکنه به صرف جویی در آب و به توانمند کردن این گروه از کشاورزان شالیکاران. بخش دومی که اهمیت داره اینه که به نظر من نقش اصناف و سندیکاهای کشاورزانه، چون وقتی شما در مورد مسئله مثل واردات برنج که توسط یه گروه های مافیایی داره به شکل گسترده انجام میشه و خب بخش زیادی از زندگی شالیکاران رو تحت تاثیر قرار میده، کنترل محصولات وارداتی مثل این که خب از چه مقدار سم استفاده شده، آیا واقعا در استاندارد تغذیه جهانی جا میگیره یا نه، برای اینکه برای اونم گزارشات متفاوتی داشتیم، نقش کشاورزان، اهمیت کشاورزان در امنیت غذایی که خب برنج یک محصولی که در ایران بسیار مصرف میشه، و همینطور توجه به اهمیت مهاجرت منفی به روستاها، حمایت از جوانان کشاورز و اینها، تمامش قابل پیگیری بود از طریق تقویت اصناف و سندیکاهای کشاورزی که بتونن حقوقشون رو پیگیری بکنن. حتی مثلا شما نیاز به این موضوع و خلأ اون رو در مسئله حوادث طبیعی، آفتها، سیل و ویژه که در مناطق شمالی کشور بود، یا خشکسالی‌های متعدد و ممتد در مناطق مرکزی ایران، اصفهان و خوزستان در جنوب ایران که برخی از زمین‌های اونها زیر کشت برنج بود، می‌بینید که چقدر خالی جای نهادی، سازمانی برآمده از کشاورزان و شالیکاران که حمایت بکنه از حقوق اونها و مشکلاتی که حتی بخش زیادی از اونها رو حکومت برای اونها به وجود آورده. مثلا شما تصور بکنید که قرارگاه خاتم میاد ورود میکنه به مسئله کشت و برنج تحت عنوان زهکشی که خب توی حوزه های مختلف کشاورزی، زمینای کشاورزی با هزینه‌های بسیار هنگفتی پروژه بندی میشه، ولی شما بعد از هر سیل، بعد از هر پروژه آبیاری، فصل آبیاری، متوجه میشید که چقدر ضعیف بوده و یا اصلا چقدر در محدودهای بسیار کمی و محدودی این اتفاق افتاده. به این ترتیب من فکر میکنم که ادامه زندگی اقتصادی شالیکاران، کاهش زحمت و رنج اونها، ویژه برای زنان کارگر که بخش زیادی از زنان کارگر هستند که بر زمین‌های کشاورزی در شمال ایران کار می‌کنند بدون امنیت شغلی، تنها زمانی تغییر خواهد کرد که حکومت مرکزی جمهوری اسلامی بخواد از اونها حمایت بکنه و برنامه‌ای اساساً برای حمایت از اونها داشته باشه و نهاد و سازوکاری باشه که زینفعش در اونها و گردانندش خود کشاورزان باشند.
در اینجا به پایان آخرین برنامه هفتگی کارنامه میرسیم که تاکنون 568 شماره آن از رادیو فردا پخش شده. روز به بلهری هستم، با امید به روزهای بهتر برای شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فردا.